الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله الرحيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسئله 25 عرضه بود که صاحب عرضه احتیاط کرد که زن اگر اجنبی صوتش را بشنود جهر نکند در قرائت نماز. نوع محشین عرضه هم حاشیه نزدن و ظاهر این احتیاط احتیاط وجوبی است، چون مسبوق یا ملحوق به فتوا نیست. جمعی از قدما که قائل بودند به حرمت جهر در فرض سماع اجنبی، اصلا معتقد بودند که زن نباید صدایش را به گوش اجنبی برساند. در کشف اللسان عبارت ذکرا رو که نقل میکنه، میگه در ذکرا شهید اول گفته لو جهرت و سمع اهل اجنبی فالاقرب فساد الصلاه لتحقق النهی فی العباده، کشف اللسان جلد 4 صفحه 38 میگه لاتفاق کلمت الاصحاب الا ان صوتها اوره یجب علیها اخفاؤه من الاجانب. بعد میگه و ان لم یساعد ظواهر الكتاب و السنه. شهید ثانی در روضة البهیه شرح نبه جلد 1 صفحه 600 میگه که حالا اگر خنسا بود در نماز صبح چه بکنه؟ میگه اگه زن در فرض سماع اجنبی باید اخفاتن بخونه، اگه مرد باید جهرن بخونه، خب این خونسای مشکل چه بکنه بیچاره؟ ایشون میگه که خب اگر میتونه بره جایی که اجنبی نباشه، بره اونجا و جهرن بخونه علال احمد. ولی اگر نمیتونه کاری بکنه، هر جا بره نماز بخونه یه اجنبی هست، تعین الاخفات، باید اخفاتن نماز بخونه. یعنی مقدم کرده حتی احتمال حرمت اسماء اجنبی را بر زن بر وجوب جهر بر مرد در مورد خنسا، چون علم اجمالی هست که یا بر من جهر واجب است اگر مرد باشم، یا اخفیات در فرض سماع اجنبی اخفات واجب است، یا به تعبیر دیگر جهر حرام است. حالا این علم اجمالی کلن هست دیگه، خنسا به طور کلی علم اجمالی داره، یا تکالیف رجال بر او هست یا تکالیف نساء، و لذا باید احتیاط بکنه. اما جایی که متمکن از احتیاط نیست، مثل اینجا که هر کجا برود اجنبی هست، احتمال حرمت اخفات حرمت جهر را احتمال حرمت جهر را بر او اگر زن باشد مقدم کرده. حالا شاید میگه دفع المفسدته اولا من جلب المنفع، اطلاق وجوب جهر نبیگیم فی علم الله، یا مرد جهر بر اون واجب است، یا زن در فرض سماع اجنبی جهر حرام است و اخفات واجب است. حالا تشکیه در اطلاق دلیل وجوب جهر ممکن، اونم احتمالش
در مورد زنان
نه دیگه، المرأة تتخیر بینه و بین از اخفات اذا لم یسمعها من یحرم استماع و صوتها. در فرضی که اجنبی نباشد در نماز صبح مثلا مخیره زن بین جهر و اخفات، حالا که اجنبی هست و نمیتواند از او دور بشود، خب اینجا اگر زن بود که خب میگفتیم باید اخفات بخواند، از تخییر استفاده نکند، اما فضل خونساز مشکل خونسا اینه که علم اجمالی داره که یا زن از تکالیف زنان برو است یا مرد از تکالیف مردان برو است، چه بکند؟ ایشون حرمت اسماء اجنبی را مقدم کرده بر وجوب جهر اگر مرد باشد. در مفاتی فیض کاشانی میگه که وشترات و تحریم استماع اسمائه نه به خوف الفتنه غیر و بعیده. بعید نیست بگیم که در فرض خوف فتنه اسماع اجنبی حرام است. سماع خود اجنبی که قطعا مطلقا حرام نیست، فوقش بر زن بگوییم حرام است اسماع، اما مرد سماعش حرام نیست مگر خوف فتنه باشد. خب ما عرض کردیم که اولا خلاف سیره قطعی است این که بگیم زن صدایش را از اجنبی باید بپوشاند و هیچ دلیلی بر آن نداریم، و اینی هم که آقای سیستانی در تقریرات فرمودن که اذا کان مع التلذذ و الریب یحرم یحرم الاسماء، در تعلیقی عربه فرمودن لو کان موجبا للریبه. اینم برای ما روشن نیست، اگر قصد زن این است که اجنبی تحریک بشود قطعا حرام، ولی باز ما مبتل نماز نمیدانیم. ما اصلا زنی میزند زیر آواز قصدش هم فرض کنید تحریک اجنبی است، اگر ترکیب اتحادی بود بین جهر و بین اصل قرائت، چون این متعمد هست به نظر ما قرائتش باطل میشد. البته آقای سیستانی میگن در ترکیب اتحادی هم ما معتقدیم عطا و عصا، در ترکیب اتحادی در اجتماع هم رو نگید ولو فعل واحد است، عطا از حیث این که قرائت رو انجام، عصا از حیث این که قرائت رو در ضمن این فرد محرم اتیان کرد. ما میگیم نه، عالم عامد رو ما نمیتونیم بگیم عطا و عصا در عبادات، عملی که مبعد از مولا صلاحیت مقربیت اندل و غلا نداره، ولی اگر ترکیب انزمامی بود که به نظر ما وفاقا للمحقق نائینی ترکیب بین صوت که قرائت است و جهر در صوت ترکیب انزمامی است عرفا، ولو محقق همدانی آی بروجردی آی سیستانی اصرار دارن که نه، ترکیب ابتدادیست، یک وجود است در خارج که هم صوت است هم جهر فی صوت. ما میگیم عرفن اینطور نیست، مردی به زنش میگه که صدا بزن بچه رو که نره طرف حوز، این خانم هم داد میکشه به جوری که ده تا همسه اون طرف در میشنون، این مرد میگه که گفتم صدا بزن چرا داد زدی؟ اون صدا زدن بسیار به جا بود، اما این داد زدن چی بود؟ دو چیز میبینم، صوت حرف زدن تکلم کردن و این عرض تکلم که داد زدن است، اینا عرفاً دو چیز هستن. حالا مهم نیست، ما در اساس این مطلب که اگر اینجا به ریبه باشد که آقای سیستانی فرمود حرام میشه شهر زن در صبح اگر موجه به غیبه باشد مناقشه داریم. عرض کردم اگر به قصد تحریک دیگران است حرامه، اما اگر به قصد تحریک دیگران نیست، خوف وقوع در حرام است. به چه دلیل حرام میشه؟ من میام فرض کنید که درس میکنم، خوف دارم که یه عده‌ای پشت سرم حرف بزنن، حسادت کنن، غیبت کنن، من یک کاری بکنم. من میروم نماز شب میخوانم و خوف دارم که بشینن دوستان دوستان و دشمنان دوست ما بشینن بگم آها این چقدر ریاکاره، این به نماز شبش نگاه نکنید، این به کار دیگه‌اش هم نگاه کنید، شروع کنن غیبت کردن، این حرامه؟ حرام نیست. پس این زن اگر به خیابان بیاید خوف دارد که به اون نظر شهوت آمیز بکنن، این حرامه؟ به من چه ربطیه؟ این زن میگه من حتی آی زنجانی هم نقل کردن، ما اون روز گفتیم که اگر بداند زنی زیباست، بداند می آید بیرون نامحرم ها با چشم بد به اون نگاه می کنن، حرام هست. نقل کردن که ولو یک زمانی این رو فرموده بودن، نقل کردن فتوایشونه که اگر زیبایی مفرطی دارد، از مذاق شارع به دست می آوریم که با پوشیه بیرون بیاید، که حالا اونم حالا وجه شما نمی فهمید مگر موجب بشه نظام مجتمع به هم بخوره. دیگه اون حفظ نظام میشه. و الا حضرت یوسف هم خیلی زیبا بود، آمد تو اون مجلس، حالا مجبور بود یا نبود نمیدیم، تو اون مجلس آمد که فقط تعنه ایدیهن و قلنه هاش لله ما هازا بشرا این هازا الا ملکون کریم. حالا بگذاریم، البته ایشون در زن میگن، در زن که زیبایی مفرد دارد. به هر حال ما عرضمونه که بعضی که گفتن بعضی طوربه هست که اگه زنی میداند که اگر بیرون بیاید دیگران به اون نگاه بد میکنن، واجب است که خود را بپوشاند و چش را بپوشاند. بزرگانی حاشیه زدن گفتن چه وجوبی داره آقا، علم به وقوع دیگران در حرام هست اما لازم نیست
نظر اونا خیلی اختیاری
شد کشه برسی به خوف وقوع در حرام. تسبیب به این معنا نیست که ایجاد موضوع بکنی برای فعل حرام، و الا هر پدری وقتی فرزنددار میشه و میداند که این فرزندش بالاخره امام معصوم که نیست به دنیا میاد گناه خواهد کرد، بگه این تسبیب علل حرام است، این که نیست. اجازه بدید، تسبیب علل حرام یعنی اراده مرتکب حرام مقهور این سبب هست. مثل غذای نجس رو بگذاری جلوی طرف، اون ندونه که نجسه، خب اون مهمان شما ساعت غذای نجس رو میذاری جلوش، اون نمیدونه نجسه، میخوره دیگه. به این میگن تسبیب، که اراده مهمان مقهور عرفی این تقدیم و طعام است به او، اینها رو میگن تسبیح.
نظر فرق میکنه، اسما همینجوره، صدا میره به گوشش میکنه.
این تسبیح اگه این زن رو نبره، این زن دیگه گناه نمیکنه.
نه شما بله، اگر این شخص این کار را نکند، او مرتکب حرام نمیشود، این میشه منع عن المنکر. خب عرض شود منع عن المنکر میشه، آیا مطلقا واجب است؟ اعانت بر اسم، اعانت بر اسم، در جایی که اگر من اعانت نکنم او مرتکب اسم نمیتواند بشود، این بعید نیست حرام باشه. آقای سیستانی هم احتیاط واجب میکنه، اما این اعانت بر اسم نه ایجاد موضوع اسم، این زن که اعانت بر اسم نمی کنه. میگه زن این زن آنته بر اسم نمی کنه، ایجاد موضوع داره می کنه. حالا به چه دلیل واجبه؟ مگه انسان کاری بکند که دیگران نتوانن منکر را مرتکب بشن واجبه؟ تسبیب که اراده مباشر ارتکاب حرام مقهور اراده سبب است، مثل اون مثال تقدیم و طعام الی الزید بدون اینکه به او بگوید که این طعام نجس است او حرامه. اعانت بر اسمم، اگر من اعانت نکنم او مرتکب حرام نمیتونه بشه، کس دیگه ای نیست که او رو کمک کنه، اونم بعید نیست که از فهوای ادله نهی از منکر استفاده کنیم حرمتش رو. اما من دارم کار خودم رو میکنم، عرف به این نمیگه اعانت، عرف نمیگه تو اعانت کردی بر این که او، و الا لازمش اینه که مردان زیبا هم نرن جاهایی که زنانی هستن که نگاه به همونطوری که مرد علاقه داره به زن زیبا نگاه کنه لولا نهی شر. به قول آقای زنجانی یکی گفته بود که آدم از این صحنه ها بدش میاد، ایشون فرمود نه نه چرا بدش بیاد، شرع ما شرع مقدس گفته حرامه و الا چرا آدم بدش بیاد. حالا همونطوری که مرد بدش نمیاد به زیبا روی نگاه بکنه، زنم همینجوره. پس شما میگید مردان زیباروی هم سعی کنن خیابون نرن چون میدانن یه ازی از زنان به اینها نگاه میکنن میگن عجب جوان زیبایی. بله خب اونجا هم پوشیه زدن که حرام نیست، پوشیه بزنه که جوانها نگاهش نکنن. پوشیه بزنه قدیم مگر تا 50 60 سال قبل زنها پوشیه نمیزدن؟ پوشیه بزنه اگه اینجور که شما میگید، اگر واقعا اینجور پوشیه بزنه با علم به این که مردها به اونا نگاه میکنن نگاه حرام میکنن با سیره بوده، واقعا این روشن نیست. ما میگیم دلیل نداریم بر وجوب ستر وجه در این مورد، اینجا هم دلیل نداریم بر این که زن حتما باید حرف نزنه در جایی که علم داره به این که مرد دنبال حرام میافتد، تا چه برسه که خوف وقوع در حرام باشد. اگر مراد خوف وقوع خود زن در حرام یه بحثیه، صاحب من مطرح کرده در مسئله 23 در کتاب نکاح بحث نظر، میگه جائز از نظر به کفار. روایت داریم لا حرمت لنساء اهل الذمه ينظر الى وجوههن و ایدیهن، اما قید میزنه میگه به شرط این که ریبه نباشد. بعد میگه ای خوف الوقوع فی الحرام. میگه آقا دلیل چیه؟ اگر یک شخصی خوف دارد نگاه بکند به این زن کافره که بدون قصد شهوت نگاه میکند، اما خوف دارد اگه امروز نگاه بکنه دیگه دلش ممکنه بره به اون سمت، فردا دیگه نتونه خودشو نگه بداره، فردا نظر به شهوتن بکنه، پس فردا لمس به شهوتن بکنه و حالا مجر را. خب میگیم که به چه دلیل خوف وقوع در حرام موجب حرمت فعل میشه؟ آی خویی فرموده ما در خوف وقوع در زنا دلیل داریم، موسوعه جلد 32 صفحه 27، اما به نسبت الاعتبار عدم ریبه فیمکن التمسک فیه به قوله تعالی والذین هم لفروجهم حافظون. حفظ یعنی اهتمام بشه، حفظ الفرج من الزنا واجب است، نه فقط زنا حرام است. کاری بکنید که خوف دارید به زنا بیفتید حرامه، چون خلاف حفظ الفرج من از زنا. پس غیبه و الا جاهای دیگه هم بگید من خوف دارم اگه برم فلان مجلس غیبت بکنم. آقا برو فلان مجلس غیبت هم نکن. فتح علی شاه به میرزای قمی گفت یا نامه نوشت که خلاصه من روزه که میگیرم عصبانی میشم یه وقت حکم به قتل یکی میدم. ایشون هم نوشت که شاه روزه بگیرد و عصبانی هم نشود. برو فلان مجلس غیبت هم نکن. خوف وقوع در حرام موجب به حرمت ذهاب به اون مجلس نمیشه. ولی در خصوص زنا آقای خویی فرمودن دلیل دارید. اما اینه که ایشون میفرما قاعده اشتغال، بله اگر ما بمون بگن که حرام است شما خواب برید. خب دقت کن، مقتضای قاعده اشتغال اینه که کاری نکنم که خوف دارم خوابم ببره. ولی استصحاب استقبالی وارده بر این قاعده اشتغال. استصحاب استقبالی اونی که قبول داره. اگه قبول ندارید خب خوش به حالتون. اونی که قبول داره استصحاب استقبال را میگه استصحاب میکنم که من خواب نخواهم رفت. بله براءت جاری نمیشه. براءت از چی میخوای جاری کنی؟ شارع گفته خواب نرو. براءت از حرمت نوم میخوای جاری کنی؟ براءت نداره. براءت نداره درسته. فرق میکنه با اینکه گفتن لا تشرب نجس، براءت جاری میکنیم از حرمت شرب این آب چون شک داریم نجسه. براءت از حرمت شرب این آب مشکوک کن نجاست جاری کردن نداره چون حکم زائدیه مشکوک که این حکم. اما حرام از خواب حکمش که مشکوک نیست. نمیدونم که من دراز بکشم خوابم میبره یا نه، این براءت نداره. براءت از چی میخوای جاری کنی؟ براءت از حرمت دراز کشیدن که دراز کشیدن حرام نیست. براءت از حرمت خواب که یقینا حرامه. ولی استصحاب استقبالی عدم حصول نوم، مثل این استصحاب شما میکنید بقای وضو را کافیست برای اراده امتثال. اینجا هم استصحاب استقبالی میکنید عدم حصول نوم فی المستقبل را کافیست در اراده امتثال تعبدن. اینجا هم همینطوره استصحاب میکنه بعد از این عرض شود که کار رو کرد در حرام نخواهد افتاد. علاوه بر اینکه گاهی اختیاریه در حرام افتادن، واقع اختیار خودته. بعد از اینم که این کارو کردی میتونی حرام رو مرتکب نشی، خودت سوس عنصری میکنی. اونجا که دیگه اصلا قاعده اشتغال هم نمیشه. قاعده اشتغال میگه خب بعدن سوس عنصر نباش، حرام رو مرتکب نشو. حتی قاعده اشتغال همینجا نمیگه این کارو نکن، چون این کارم بکنی مسابقه با ارتکاب حرام نیست. فقط خوف داری یه وقت ضعف نفس پیدا کنی و به اختیار خودتون حرام رو مرتکب بشی. قاعده اشتغال میگه که هر وقت ضعف نفس پیدا کنی اون وقت بهت میگم که اگر این کار رو مرتکب بشی میری جهنم. قاعده اشتغال بیشتر از این نمیگه. اگه بگه یحرم النوم، استصحاب استعمالی هم قبول نداری، دراز بکشی میگه شاید خوابم ببره، اگه خوابت ببره خلاف قاعده اشتغاله. اون وقت بعد از اینکه بیدارت میکنن بلند شو ببینیم ملائکه چیه. ما اومدیم اون دنیا، میگن آره تو همین خواب اومدی اون دنیا، ولی به خاطر همین خوابت باید حساب پس بدی. ولی معلومه خواب خوابه دیگه. نه حالا درست میفرمایید شما، این که آی سیستانی فرمودن اذا کان الاسماء محرما کما لو کان موجبا للغیبه، خب با این تقریبی که ما گفتیم، ما که نمیدونیم دلیل آی سیستانی چه، شاید دلیل آی سیستانی که کل فعل یخاف منه من الوقوع فی الحرام حرامون، مثل همون کل فعل یخاف منه من الوقوع فی الزنا حرامون دای خوبی بود. ولی ما عرضمون اینه که نه دلیل نداریم بر حرمت این فعل. حتی اگر قاعده اشتغالم به قول آقا بگه که نباید این فعل رو مرتکب بشی، عقل میگه شاید این فعل رو مرتکب بشی بعد به حرام بیفتی. ولی دوتا حکم نداریم، دوتا حرمت نداریم، یه حرمت اون حرام بعدی، یه حرمت ارتکاب این فعلی که موجب خوف وقوع در حرام.
شاید مقصودشون از خوف وقوع در حرام این نیست که بعداً یک نظر به شهوتن دیگری بکنه، شاید میخوام بگن که اگر نظر آمد خوفش هست که یک دفعه متصل به شهوت هم بشود، نظری
هر وقت متصل
همراه باشه،
نظری
نه خب. همین نظر،
این نظر اول خب براعت جاری میکنه از حرمت این نظر، شو شکته بدن اتصابش به مغرور بودن به شهوت، و این شبه مصداقیه نیست، براعت جاری میکنه از حرمت این نظر. البته حرف ما خیلی از تربیتی خوب نیست، بهتر این است که همین رو آقایون بگن کاری که خوف وقوع در حرام هست انجام نشود، و الا جوانه میاد این داستانهای غیر اخلاقی رو میخونه، میای سیستانی گفته که فیلماش حرام دیدنش، داستانهاش رو که نگفته حرامه، گفته اشکال نداره، خوف وقوع در حرام میگه نداشته باشی، اونم که فلانی زیرابش رو زد، پس بریم بخونیم، شروع میکنین داستانها رو خوندن، یه وقت میبینه که دیگه چیزهای پیش آمد که نباید بیاید. خب ولذا مقتضای صناعت این کنم، مقتضای رعایت تربیت اخلاقی مردم اینه که احتیاط انسان بکنه در این مقام. نه اگر بعدن اراده دارد حرام رو مرتکب بشه، منتها وسوسه نفسش زیاد شده، اون موقع قاعده اشتغال میگه مرتکب نشه، و اگر احتمال میده به حدی برسه که مسموم الاراده باشه، با استصحاب استقبالی میگه که لا یسر منه الحرام، اقاب هم نمیشه. حالا شما دنبال اقاب کردن جوانای مردمی؟ نه نه، حالا من تو این موارد سنایی دارم بحث میکنم، یه وقت فکر نکنید ما پاش برسه، مثل بعضی از چیزها دنبال دلیلش میگردی، ما دلیل پیدا کردن برای سخته، اما هیچی هم فتوا به جواز نمیده، مثل تقلب در امتحان علما گیر کردن به چه دلیل حرامه، نه واقعا تو دلیلاش بحث میکنن، ولی هیچ کس دیدید فتوا بده تقلب در امتحان جایزه؟ ما دنبال دلیلشیم. بله، این که در روایت داریم حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه به زنهای جوان میفرمودن سلام نمی کنم، ولی پیامبر سلام میکرد، چون من جوانم میترسم تحریک بشم. خب این دلیل بر حرمت این فعل که نیست، که دلیل نیست که این فعل حرامه، که حضرت رعایت میکرد. اتفاقا این که پیغمبر سلام میداد حتی به زنهای جوان، تو این روایت مسعدت بن مسعود از امیرالمومنین نکرد لا تبدأ النساء بالسلام، احتمالا مقصود اینه که یعنی شما مردم، که خلاصه زمینه خلاصه وسوسه درتون هست، والا پیغمبر به جوانها زنهای جوان سلام میکرد. بگذارید راجع به حرمت اسماء صوت به اجنبی، بعضی ها گفتن که آقا روایت صحیح علی ابن یختیم هست، میشه تمسک کرد برای عدم حرمت. صحیح علی ابن یختیم وسائل جلد 6 صفحه 95، سألته عن المرأة ام النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير فقال بقدر ما تسمع. زنی امام جماعت زنهاست، میگه چقدر صداشو بلند کنه به قرائت و تکبیر؟ حضرت میفرمون به قدر ما تسمع، به قدری که بشنواند اسماع کند به دیگران. گفتن خب معمولا در معرض این است که مرد اجنبی رد بشه او سماع بکنه. صابدق گفته که شاید این عبارت این باشه که به قدر ما تسمع، به اون مقدار که خودش بشنوه. واقعا عجیبه ها، صاحب دقیق فهم و عرفیش خوب بوده. روایت میگه ما حد رفع صوتها، چقدر رفع صوت کنه صاحب ادا میگه خب امام جواد به قدری که خودش بشنوه، خب خودش بشنوه که رفع صوت نیست که، این خلاف ظاهره بخواد به قدر ما تسمه بگه لا ترفع صوتها. خب الان میفهمو لا ترفع صوتها، ما حتی رفع صوت اگه بنود اصل رفع صوت ایراد داشته باشه و فقط به قدر ما تسمع و نفسها، خب این عرفی نیست. و امام میفهمون لا ترفع صوتها، تو از حدش سوال میکنی من میگم لا ترفع صوتها، خلاف ظاهره. اگر حضرت میخواست جواب بده که لا ترفع صوتها، بیان ما حد دو رفع صوتها بالقراءه، از اون به قدر ما تسمع، به قدری که خودش بشنوه، خودش بشنوه که دیگه رفع صوت نیست که، میگن این طرز حرف زدن نیست، عرفی نیست، عرفی اینجور صحبت نمی کنن. پس این به قدر ما تسمع یا به قدر ما تسمع، اسماع خلاصه نه سماع. ولی من عرضم اینه که این روایت چه دلیلی میشه؟ مگه نذر کرده بودن این زنا نماز جماعتشون رو کنار مغازه بس نمیدونم سوپری بخونن، میرفتن تو خونه صلات المرأته فی بیتها، توی خونه نماز میخونن امام جماعت هم میشدن. کجا فرض شده که اجنبی سماع صوت میکنه؟ حالا فوقش در معرضه، مگه در معرض بودن با حتما موجب حرمت میشه؟ اونی که موجب حرمت بنابر نظر مشروع میشه علم به سماع اجنبی است. حیثیه المرأة ام النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة، حد رفع صوتش چیه؟ حد رفع صوتش چیه؟ اما اینکه اسماء للاجنبی اگر شد حکمش چیه که اون یه بحث دیگه یه راجبه، او اصلا بحث نکرده. آخرین مطلب رو هم اینجا عرض کنم، در نماز اخفاتی، بله در نماز جهریه بعضی ها گفتن اگر زن امام جماعت بشه جهرن باید بخونه. دلیلشون همون روایت علی بن جعفره که جلسات قبل کندیم، هل علیهن الجهر بالقراءة فی الفریضه؟ قال لا الا ان تكون امرأة تعم النساء فتجهر به قدر ما تسمع قراءتها. وسائل جلد 6 صفحه 95 میگن خب ظاهره فتجهر به قدر ما تسمع قراءتها، یعنی علیهن، خب علیهن الجهر بالقراءه؟ قال لا الا ان تكون امرأة تعم النساء، جهر بر زن لازم نیست مگر در این فرق. خب انصافا دلالت خوبه، سندش قبلا بحث کردیم در قرب اسناد عبدالله بن الحسن نقل میکنه که توثیق نداره، ولیکن در کتاب مستدرکات و مسائل علی بن جعفر ظاهرا از نسخه‌ای که به امرکی میرسه نقل شده. این رو باید بیشتر بررسی کرد، اگر اطمینان پیدا کنید که در کتاب علی بن جعفر بوده سندش هم درست میشه. خب بگذاریم. و اما فی الاخفاتیه، صاحب ورمه میگه اما در نماز ظهر و عصر، بحث کردیم خونسال دیگه، ما که دیگه بحث نداریم، ما که گفتیم خونس زن میتونه پیش اجنبی زن پیش اجنبی میتونه جهرن بخونه نماز صبحشو، مثلا خونسا هم میتونه، اگه مقصود وجوبه جهره بله خونسا، بنابر این که طبیعت ثالثه نیست، خلافاً لسید زنجانی که میگه خونسا طبیعت ثالثه است، نه زن است نه من، بنابر نظر مشهور که طبیعت ثالثه نیست یا زن است یا من، علم اجمالی داره یا زن از احکام زن را دارد یا مرد از احکام مرد را دارد. خب پس می داند یا نماز صبح اگر زن است جهر بر او واجب است، اگر مرد است جهر بر او واجب است، و اگر زن است واجب است ستر جسد بکند از اجانب، حکم زن. اگه مرده حکم مرده داره جهل در نمازشون، اگه زنه حکم زنان رو داره سطر از اجانه. مگه شما بگید لایدری سق میکنه که میگفت تم از سلاتو، که ما میگیم نه لایدری اسباب المجمالی رو نمیگیره. اگر مثل آقای تبریزی بگید لایدری اطراف علم اجمالی رو میگیره، خب منحل میشه علم اجمالی دیگه. ببین از لایدری بودن که خارج نمیشه که، خونساز لایدری. اگه مرد جهر بعدش واجبه، اگه زن واجب نیست میشه لایدری دیگه. یا مرد است جهر واجب است در قرائت نماز صبح، یا زن از واجب است چهار دور سر کند پیش نامحرم. ظاهرش تجهر رو به قدر ما تسمه دیگه. خب اما راجع به نمازهای اخفاتیه مثل نماز ظهر و عصر، مشهور گفتن یجب علیهن الاخفات الرجال، محقق اردبیلی مرحوم سبزواری در ذخیرة المعاد، سید صاحب ریاض، گفتن به چه دلیل نماز ظهر؟ میبینی زن نامحرم نیست. حالا طبق فرق، حالا ما گفتیم نامحرم هم باشه نداره، نماز ظهرشو جهرن میکنه. میگن این دیگه چه شکلیشه؟ ما مردا نماز ظهرمون رو اخفاتن میخونیم، تو جهرن میخونی؟ میگه ما بحث کرده ایم. دلیل بر وجوب اخفات در نماز ظهر از چیه؟ بفرمایید. ما هیچی پیدا نمیکنیم. میگیم یه سعی زرارهی بود. میگه خب مرد حسابی اون موضوعش رجلونه، رجلون جهل بالقراعت فی ما لا ینبغی الجهر فی. ما که رجل نیستیم که، ولذا مقتضای اصل تخییر بین جهر و اخفات حتی در نماز ظهر و عصر. خب اینجا تنها توجیه اینه که بگیم این از مواردی است که عرف الغاء خصوصیت میکنه و حمله بر مثالیت میکنه. جهر نکردن زن در نماز مغرب و عشا و صبح احتمال خصوصیت داره، ولی اینکه مرد باید اخفات کنه بعد بگیم شاید زن لازم نباشه اخفات کنه، این خلاف متفاهم عرفی. مثل همون رجل شک بین از ثلاثه و الاربع میشه که اگه بگه شاید مرد این حکم داشته باشه زن نداشته باشه، خلاف مرتکزه، خلاف ظهور لفظ رجل در مثالیت. اینجا هم همین رو میگیم
که اون دستور جهر رو داره، دستور اخفات داشته باشه، این نازش در میاد کسی که دستور جهر رو نداره دستور اخفات داشته باشه.
میگم نماز ظهر رو به مرد گفتن که باید، چون رجلون جهر فی ما لا ینبغی جهر بالقراءت فی ما لا ینبغی الجهر فی، این نماز ظهر است. بعد بگیم نه این مربوط به رجله، اما زن این حکم ندارد، این عرفی به نظر نمیاد. اشکال نداره دیگه. جهر در نماز صبح بر مرد احتمال خصوصیت داره، اما اخفات در نماز ظهر و عصر بر مرد احتمال خصوصیت عرفیه نداره دیگه. چون زن رو چرا میگید احتمال خصوصیت داره؟ میگید چون شبهه اینه که صوت المرأه عورتون فاجب اخفاها دیگه. این نکته احتمال فرق دیگه، این نکته در نماز اخفاتیه نمیاد. خب این مسئله تمام شد. و یعذرن فی ما یعذرون فی، همون من اجهر فی موضع الاخفات و هو لا یدری تم صلاته، راجع به زنم میاد، هم الغاء خصوصیت عرفیه میشه، هم دلیل وجوبش از اول با الغاء خصوصیت عرفیه بود. دلیل وجوب اخفات در نماز ظهر از بزن از با الغاء خصوصیت عرفیه بود، پس تتمش هم دواهقش هم از همین باب الغاء خصوصیته، ولذا من اجر فی موزل فاد و هو ولایتی معذوره، چه زن باشه چه مرد. این راجع به کل این مسئله، انشاءالله فردا وارد مسئله بعدی میشیم. والحمدلله رب العالمین.